أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي انتقني بالهدى والهمن التقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق دارم در شب شهادت حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام در خدمت جمع شما عزاداران و موالی و شیعیان حضرتش مهمان باشیم. خدا کند که بهترین جملات و عبارات در حیطه و حول و حوش سیره حضرت سجاد علیه السلام امشب به عظمت حضرت سجاد بر زبان ما جاری و ساری بگردد و به واسطه حضورمون در جلسه ذکر حضرت سجاد علیه السلام خدا بهترین عاقبت‌ها رو برای همه جمع رقم بزند و انشاءالله این عاقبت ایثار و فداکاری و جانبازی و رزمندگی و نهایتاً هم شهادت در رکاب حضرت صاحب العصر و الزمان منتقم اهل بیت علیهم السلام رقم بخورد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحث امشب رو به اختصاص میدیم به سیره امام سجاد علیه السلام. اصطلاحی که من به کار میبرم دائما برای حضرت سجاد و در بحث ها اینه که اگر بنا باشد از یک امام شیعه دفاع تمام قد بکنیم در معرفی این امام و سیره این امام عزیز، بی تردید حضرت علی ابن الحسین و باید اعاده حیثیت بکنیم از امام سجاد علیه السلام. گاهی اوقات وقتی مراجعه میکنید به متون پژوهشی، خاصه این متونی که اخیر نوشته میشه، دائما نقش امام سجاد محدود میشود صرفا به تحولات 40 روزه، 2 ماهه یا نهایتا 6 ماهه بعد از شهادت سید الشهدا، و حضرت سجاد رو ما همدوش میبینیم با حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در اون نهضت فرهنگی تبلیغی که بعد از قیام عاشورا داشتن، و دیگه تقریبا بعد از این ما هیچ اطلاعات خاصی نداریم و گمان این است که امام سجاد علیه السلام کار ویژه‌ای رو در تاریخ تشیع عهده‌دار نبودن. یعنی اگر به هر کدوم از شیعیان عزیز بخوایم که عرض کنیم آقا شما قله های رفیع امامت رو برای ما تبیین کن، کجا تنگه ها بوده، کجا قله های مرتفع بوده، کجا پروژه های جدی انجام شده، گام های بلند برداشته شده، خب ما احتمالاً امیرالمومنین رو نام میبریم، سید الشهدا، امام صادق و امام رضا. خیلی کم به ذهن عزیزی در جمع شیعیان میرسد که امام سجاد علیه السلام نقش پررنگ به سزا و فوق العاده پر اهمیتی رو در تاریخ تشیع ایفا کردن. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی رو، این مورخ بزرگ و ارزشمند قرن اخیر رو، لبنانی بودن، عاملی بودن، ایشون میفرمودن که موقعی که بررسی میکنید سیره اهل بیت علیهم السلام رو، اگر بنا باشه یه نام به امام سجاد بدید، من این نام رو میدم، میگم الامام علی ابن الحسین باعث الاسلام من جدید. امام سجاد علیه السلام احیاگر اسلام. امام سجاد علیه السلام در عصری عهده‌دار امامت میشود که اگر زعیم شیعه نتواند به درستی نقش خودش رو نسبت به تاریخ تشیع ایفا بکند، ما بعد از او با شیعه دیگر مواجه نخواهیم بود. یعنی عصر امام سجاد لحظات بحرانی و بغرنج تشیعه. دیدید خدای نکرده یه مریضی، مثلا یه بیماری تصادفی اتفاقی میفته، میرسوننش به بیمارستان، بعد دیگه میگن آقا لحظات آخره دیگه، یه کدی اعلام میکنن دیگه، آقا هر کاری از دستت برمیاد تیم احیا میریزند و تلاش میکنن، فارغ از اینی که دست شکسته، پا شکسته، حالا این برگرده چه بلایی سرش میاد، فقط تلاش میکنن نبض رو برگردونن. تشیع در دوره امام سجاد علیه السلام میرسد به آن موی باریک که گمانه این است که از بین خواهد رفت. و سربسته خدمت شما بگم این اتفاق و این تحول جدی در تاریخ برای مذاهب متعددی در این بحران رخ داده و از بین رفتن. امروز که من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم، بعضی از مذاهبی که در تاریخ قرن اول و دوم فوق العاده نامدار بودن اثری ازشون نیست، مثل معتزله. شما یه معتزله میشنوی ولی امروز وجود خارجیش نیست تو دنیا. میگه اینا در قرن دوم بسیار نامدار بودن، دوچار یه بحران فوق العاده اجتماعی سیاسی شدن، خلیفه عباسی تغییر کرد، مأمونی که مدافع معتزله بود مرد، معتصمی خلیفه شد که موافق تفکر معتزلی نبود، پاشو گذاشت بر خرخره این مذهب و این مذهب از بین رفت تمام. شما خیلی از مذاهب رو در طول تاریخ میبینید که دیگه از بین رفتن. خیلی از مذاهب از فرقه های شیعی رو ما در طول تاریخ داشتیم که مشتری هم زیاد داشتن، مثل واقفی ها. شما وقتی امروز نگاه میکنید، واقفی هایی که یه عصری انقدر بغداد رو تحت تأثیر خودشون قرار داده بودن که کاروان حضرت رضا علیه السلام اگر بنا بود از بغداد عبور بکنه حتما برای امام حاشیه ساز میشد و یکی از مأموریت های ویژه حضرت معصومه سلام الله علیها اقدام متقابل علیه واقفی ها بود در بغداد، بغداد رو گرفته بود علی ابن ابی حمزه بطائنی و اصلا خیلی صریح و شفاف و رک منابع رو و آز و خطبای شیعه واقفی شده بودن و حضرت رضا علیه السلام رو نقد و توهین و لعن میکردن در دوره حیات امام رضا علیه السلام. ولی امروز شما اثری از واقفی ها نمیبینید. مذاهب به راحتی در طول تاریخ از بین میرفتن، تفکرات ماندگار نمی شدن، مگر اینی که زعمایی پیدا می شدن که این زعیم ها بتونن به درستی فضا رو مدیریت بکنن، از اون لحظه خطرناک اون جامعه رو عبور بدن. یکی از این برهه های خطرناک دوره امام سجاد علیه السلام. من فقط بعضی از پارامتراشو بگم، شاید امشب تو وقت کوتاه ما فرصت نشه من رفتارهای امام سجادم باز بکنم، ولی میخوام یه ذره با حوصله زمان امام رو ببینیم، ببینیم تو چه عصری و در چه بحرانی علی ابن الحسین این نازدانی سید الشهدا امامت شیعه رو عهده‌دار شده. سید الشهدا علیه السلام در سال 61 هجری قمری به شهادت میرسد. شهادت سید الشهدا امروز معناش برای من و شما با معنای شهادتش در سال 61 خیلی فرق داره. امروز من و شما وقتی به ایستگاه شهادت حسین ابن علی میرسیم احساس میکنیم ایستگاه انرژی و توان برای شیعه، در حالی که در سال 61 هجری قمری گمانه ها این بود با قتل حسین همه چیز تمام شد. سید الشهدا سبط پیغمبره، پسر خلیفه اوله، در اوج اعزاز و اکرام از بین بنی هاشم. بزرگان بنی هاشم مثل ابن عباس زانو میزدن در مقابل مرکب حسین ابن علی، میگفتن آقا پاتونو بذارید بر زانوی ما سواره بر اسب بشید، با اینه که 10 سال از ابن عباس کوچکتر بود. رأس بنی هاشم بود، رأس بنی هاشم، بازمانده پیغمبر و آخرین پرچمدار جریان علوی، به جرم خارجی بودن یعنی ارتداد، در صحرای کربلا به فجیع‌ترین روش ممکن در سکوت عمومی افکار به شهادت رسید. کسی هم دم نزد. اینقدر فضا به نفع اموی ها بود در سال 61 هجری قمری که یزید محاسبه کرد. ببینید ما یه وقت گمانمون درباره یزید اینه که جوانه که مثلا شارب الخمر، دائم الخمر، سگباز، دخترباز، قل میخورد رو زمین، از این بر هلش میدادن، اون بر نمیدونم وسط منبر چرتش میبرد. ما یه تصویر تخیلی در ذهن داریم، ولی او خلیفه اموی است، خلیفه مقتدر اموی هم هست. رفتارهایی رو که او انجام داد نه پیش از او کسی جسارت کرد نه پس از او. اتفاقا آدم حسابگر و سیاستمداری بود. انقدر خیالش راحت شد که من تونستم حسین ابن علی رو به شهادت برسونم و کسی در سرتاسر جهان اسلام دم نزند، که وقتی رأس ابی عبدالله در مقابلش قرار گرفت رسما گفت لا عبد هاشمو بالملک، عبا نکرد، گفت پیغمبر بازی داد ما رو، خبری نبود. بعد از 61 هجری آرزوی معاویه تحقق پیدا کرد. مغیرت ابن شعبه گفت مهمان معاویه بودم، دیدم این حقد معاویه نسبت به علوی ها یه ذره کم نمیشه. گفتم بابا صفین تمام شد، علی ابن ابی طالب شهید شد، حسن ابن علی رو هم که ترور کردی، دیگه الان 10-12 سالم از خلیفه ای، دمشقم که مال توه، چرا آروم نمیشی؟ چرا این قلبت آروم نمیگیره؟ یه ذره نسبت به این علوی ها و بنی هاشم رعفت به خرج بده. دیگه تو هر چی میخواستی بهش رسیدی. پسر مغیره تعریف میکنه، میگه پدر من از این جلسه که آمد برافروخته بود. میگه معاویه به من گفت این صدای اذان از مأذنه رو میشنوی؟ هنوز در دمشقی که من خلیفم روزی 5 مرتبه بر این مأذنه میگن اشهد ان پیغمبر رسول الله. من دردم اینه، نمیتونم کاریش بکنم، هنوز شرایط اجتماعی به من اجازه نمیده بزنم زیر همه چیز. ولی یزید ابن معاویه در سال 61 به یک منزل آرامشی رسید ظاهرن، که وقتی بر سر مطهر سیدالشهدا جسارت میکرد با چوب دستی مکرر تکرار میکرد احقادن بدریه احقادن خدیبیه، میگفت این سینه ها و جگرهای پخته اجداد من کجاست که به هرس در آمده بودن در بدر و در جنگ فلان و فلان، بیان ببینن. یعنی ظاهرن کار تمام شده است، و الا که برای اینی که بهتر من این مفهوم رو به شما انتقال بدم، امام سجاد علیه السلام در ابتدای امامتشون فرمودن که والله قسم در شرق و غرب عالم 4 منزل بر محبت من علی ابن الحسین اجتماع ندارن، 4 تا منزل. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی بنی هاشم جریان علوی چنان ضربه سهمگینی خورده که تو بعید میدونی اینا بتونن دوباره قد راست کنن، خیلی بعید میدونی، و همه هم آماده بودن که همه چیز تمام شه. فلذا شما رفتار بزرگان بنی هاشم رو ببینین، در اوج تعجب فرزند امیر المومنین ابن حنفیه سال 65 پناهنده عبدالملک مروان شد. یعنی تمام کرد همه چیو. ببینید من برای اینی که بهتر متوجه شید، یه عمری مثلا سیاستمداران ما میگن آقا مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، ما سازش نخواهیم کرد، ما صلح نمی کنیم، ما مذاکره نمی کنیم، ما میجنگیم. یهو یه اتفاقی در ایران میفته، یه ضربه، حالا انشاءالله که هیچ وقت این رقم نمیخوره و نخواهد شد، مثال میزنم دریافت کنید مطلب رو، یه ضربه سهمگینی ما دریافت میکنیم از آمریکا، یهو یه بمب اتمی به تعبیر اون وزیر امور خارجه سابقمون که میگفت سیستم دفاعی ما رو با یه تکمک کار میندازن، میزنن کار میفته، مثلا به خیال واهی او موشک رو میزنن کار تمام میشه. بعد یهو تو میبینی همون آدمی که تا دیروز پشت تریبون میگه مرگ بر آمریکا، میره ویزا میگیره میره آمریکا. میشه چه احساسی داری تو این وضعیت؟ میگم چی تموم شد دیگه. محمد ابن علی پسر ارشد مرتضی بعد از شهادت سیدالشهدا سال 65 میشود پناهنده اموی ها. میگه آقا دیگه من اومدم پناهنده شم دیگه، دیگه تمومش کنین دیگه. داماد امیرالمومنین عبدالله ابن جعفر طیار همسر زینب کبرا، او هم در سال 65 وقتی زبیری ها ظهور کردن در حجاز پناهنده شد به عبدالملک مروان. من سومیشونم بگم، عبدالله ابن عباس زعیم بنی هاشم بعد سیدالشهدا، پسر عموی حسین ابن علی و علی مرتضی پناهنده شد. هر ستای اینا الان کجا دفنن؟ در اقلیم شام. یکیشون برگشت در طائف از دنیا رفت، دوتاشون در اردن و دمشق دفنن، برنگشتن دیگه، گفتن کار تموم شده دیگه، وایسیم چی کار کنیم دیگه، سوار کار شدن دیگه. یه ضربه سهمگین، یعنی علوی ها چنان ضربه خوردن نمیدونستن باید چه کار کنن. شما این رو اضافه بکنید به رفتارهای 17 ساله فرهنگی سرسام‌آور معاویه. صرفا ما یه جنگ رو در سال 61 تجربه نکردیم، پیشتر اگر دقت بکنید از سال 43 هجری قمری با اون نامه و بخشنامه معروف معاویه بندهای ضد جریان علوی، توده علوی ها آسیب دیدن. معاویه سال 43 هجری قمری که دولتش مستقر شد بخشنامه صادر کرد، بندهای متفاوتی داره، عجیب این بخشنامه. گفتش که من بعد اگر که جایی مخاصمه شد، منازعه شد، دعوا افتاد بین دو نفر، پیش از این که قاضی شهاد رو ببینه و بیانه رو رسیدگی کنه و هیچی، هیچ کاری نمیخواد بکنه، در محکمه دو نفر حاضر شدن، هر کس علویست مجرمه، هیچی نمیخواد بررسی کنه، علوی مجرم. اصلا تو کاری نداشته باش، چه خبره؟ در هر محله ای سرقت شد، دزدی شد، قتل شد، جنایت شد، هیچ بیانیه لازم ندارید. علوی جانیه، دستگیرش کنید. این بخشنامه دولتی است. دریافتی بیت المال هر عشیره ای که یک علوی در اون زندگی کنه منفک قطعه، دیگه پرداختی نداریم. قبایلی که با علوی ها ازدواج بکنن دریافتشون از بیت المال قطعه. ببین بخشنامه خیلی سنگین بود. 17 سال علوی ها ضربات سهمگینی رو متحمل شدن. زیاد ابن ابی نزدیک 120 هزار علوی رو از کوفه تارونده، کوچ اجباری داده، یعنی همه ظرفیت ها آب شده از بین رفته. حالا کار رسیده به قیام سید الشهدا و این ضربه سهمگین. اینو دیدید؟ امام سجاد ابتدای امامتشه. اضافه بکنید به اختلافات درونی. اختلافات درونی ما گمانمون این است که امام سجاد فردای عاشورا شد امام، همه علوی های عالم که حالا خیلی هم نیستند و حالا انگوش شمار نیستند ولی خیلی هم نیستند، گفتن خب دیگه الحمدلله بالمنه. امام سجاد علیه السلام نشست بر عریکه به جای پدر، شد امام. نه آقا، خواب این خبران نیست. تمام بزرگان بنی هاشم با امام سجاد در افتادند و نزدیک 10 سال طول کشید تا امامت امام تثبیت شد. کسی گردن نمیگذاشت. بزرگان و نه توده. توده ها که همیشه چشمشون به دهن بزرگتر هاست. بزرگتر ها. من از بعضشون اسم ببرم. خدایا امشب اسم این امامزاده ها رو میبریم، ما رو ببخش و بیامرز. چاره ای نداریم، خیلی امام سجاد توضیح بده، مجبوریم از امامزاده ها خرج کنیم. یه پسری دارد امیر المومنین، پسر پنجمشه، عمر ابن علی، عمر الاطرف. حالا ممکنه به ذهن یه کسی خطور کنه چرا اسم پسر امام عمره؟ عمر بعدها دیگه اسمش عجین شد با محتوا، میگن اخه اون موقع که یه اسم عربی بود دیگه. بعدن به مرور زمان اسامی با یه معنایی ممزوج میشن، میگن در عصر خلیفه دوم که خب الان من اگه تو فامیلمون با یکی دعوا دارم که دیگه نیستش که اسم بچه‌هامون نذارم. این حالا دیدم بعضی از هم‌لباسای ما ذوق میکنن، کلیپشو دیدم، میگه وای وای مثلا روز عاشورا روزه ابوبکر ابن الحسن رو نمیخونن. گفتم چرا، ما که میخونیم اولا، دوما که حالا این همه شهید دیگه هم داره کربلا، بقیه هم نمیخونن. حالا مثلا اینایی که خوندیم الان چه ثمری برامون داشته؟ تو شدی دیگه تش قل لباست هم کردن بلمون نمیکنی. مثلا گیره دو چرا عمر ابن علی رو نمیخونم؟ من پیغام دادم مثلا عمر ابن علی کربلا نرفته، مرد حسابی. حالا 4 تا اسم رفتی تو تاریخ پیدا کردی، ذوق کردی. بعد اینا اصلا اسم که حالا ولش کن. عمر ابن علی پسر پنجم علی مرتضی 42 ساله اینقدر این مهربونی کرد به سید الشهدا، میگه وقتی ابی عبدالله داشت فارغ میشد از مکه آمد با حضرت ودا بکنه، سیدم تو لهوف مینویسه، میگه چنان گریه میکرد مثل طفلی که میخواد از مادر جدا بشه، دست مینداخت به محاسن سید الشهدا، دست میکشید به پهنای صورت. 42 سالشه ها، گریه میکرد، منقلب، افسرده، بدحال. این آدم امام سجاد علیه السلام که بعد از پدر آمد مدینه، یه دارایی هایی از امام علی باقی مونده بود به نام صدقات فاطمی. این صدقات فاطمی منبع درآمد اولاد امیرالمومنین بود، با اینا کار میکردن، درآمد رو تقسیم میکردن. تولیتش در اختیار سید الشهدا بود. امام که از دنیا رفت به شهادت رسید، تولیتش به امام سجاد. سر این دارایی ها با امام درگیر شد، اینقدر دعوای عمر ابن علی با امام سجاد بالا گرفت، از برادرزاده خودش سال 67 رفت شکایت برد. به کی به نظرتون؟ به عبدالملک مروان شام. رفت دمشق به عبدالملک مروان گفت من پسر علی دعوام شده با نوه علی، بیا حق ما رو از نوه علی پس بگیر. این درون بنی هاشم جریان محمد ابن حنفیه را هم که همتون شنیدین، درگیری های جدی دارد با امام سجاد. یه دونه گزارش داریم که نهایتاً از این دعوا کوتاه آمده، تک گزارش مرحوم کلینیست در کتاب کافی. اگر یه دونه گزارش در نظر نگیری، ما نمیدونیم آخر با صلح و صفا از دنیا رفت یا تو دعوا. او هم نپذیرفت امام سجاد رو. جمله معروفی هم داشت، میگفت تا وقت ریش سفید من هست و پسر سوم علی ابن ابی طالب زنده است، آخه چطور کار میرسد به یک بچه 25 ساله؟ البنده خدا دیگه ته اندیشش بود دیگه، فکر میکرد که به سن. خدا رحمت کنه پدر ابوبکر رو، از این جانب که جمله جذابی به ابوبکر گفت، گفت که اگر که قرار بود به سن کسی خلیفه بشه، من اولا بودم به تو و 25 سالت تو بزرگترم، 80 سالمه، تو که 59 سالت، 60 سالت. به سن که نیست، ولی خب فهم اجتماعی اقتضاش اون دوره این بود. به غیر از اون باز ما درگیری داریم، بله، سلسله درگیری ها با یه نفری به نام حسن ابن حسن. من سربسته به شما بگم، وقتی تاریخ رو نگاه میکنی، 10 سال ابتدایی امامت امام سجاد، همه بنی هاشم ایستادن مقابل امام به دعوا که تو چرا ادعا داری؟ ول کن همه چیو، برای چی ادعا میکنی؟ بعدم این رو اضافه کنید که امام سجاد علیه السلام فرزند یک همسر عجمی است. اگه فرهنگ عرب رو بشناسید میدونید این چه پاشنه آشیلی است. این اول مشکل و معضل هر رسانه هوشمندی تو عرب میتونه رو این دست بگذاره. الان برای ما خیلی جذابه ها، میگیم امام سجاد مثلا رگه مادریش با ما ایرانی ها یکیست، ولی وقتی میری تو فرهنگ عربی و متوجه میشی که مثلا در سال 80 و چند هجری قمری مقدسی مینویسه که رفتن برای سرشماری، همه ایرانی هستیم، عذرخواهی میکنم میخوام مطلب جا بیفته، مقدسی میگه سال 80 و خورده رفتن برای سرشماری، در خونه یه عربی رو زدن، گفتن چند نفری؟ گفت خودمون یا حیوانامون. گفت خودتون. گفت ما این تعدادیم، ولی حیوانامون 3 تا خر داریم، 2 تا گاو داریم، 5 تا گوسفند داریم، چند تا ایرانی. ما سال 80 و چند نگاه اینجوریه بهمون. من معذرت میخوام مثال زدم، مقدسی هم رگه مادرش ایرانیه. یه آدمی مثال زدم، جغرافیدان قرن 4 که جانبداری کرده باشه و این حرفو زده باشه، رگه مادری امام سجاد علیه السلام ایرانی است. اینم میشه پاشنه یاشی و فشار سنگین رسانه علیه امام. این رو اضافه بکنید به این که کوفیان تهمونده ظرفیت شیعی هم در عراق هدر میدن، تهمونده رو هدر میدن، میبوسن، میذارن، میره. یعنی شما یهو یه آدم دغدغه‌مند آشفت ذهن پیدا میکنی مثل سلیمان ابن سرد که اونجایی که باید میاد در کنار سید الشهدا قرار بگیره نمیاد، بعد همه یه ظرفیت 4000 نفری شیعیان رو جمع میکنه، سال 60 و چند میره در عین الورده به مصاف ابن زیاد و لشکر شام، هر 4000 تا کفن پوشیده، 1 2 3 انتحار، همه از دنیا میره. آقا چند وقت پیش مطلب یه اشاره بهش کردن، گفتن بی بصیرتی یعنی اینه که تو سال 60 و چند 4000 تا ظرفیت شیعه رو دست میگیری میبری تو عین الورده، میخوایم جبران کنیم. تو چی رو داری جبران میکنی؟ تو داری تمونده ظرفیت هم هدر میدی آخه مرد حسابی. یعنی یکی از بدبختی های ما با بعضی از بزرگان اینه فکر میکنن معیار حق و باطل خودشونن. اون موقعی که بنان احساس میکنه نباید مبارزه بکنه، امام سید الشهدا رو رها میکنه. لحظه که بعد بشینه خونش و این ظرفیت شیعی رو مراقبت کنه، برسونه به امام سجاد، 4000 نفر خیلیه. یعنی شیعه به این 4000 مثل نون شب محتاج بود. دست همه رو گرفت برد عین الورده، همه رو تلف کرد. و اختلافات چشمگیر داخلی کوفیان، رفاعت ابن شداد کندی رهبر بزرگ شیعیان میره در لشکر شمر ابن زلجوشن علیه مختار ابی عبیده ثقفی شمشیر میزنه. من اینو کجای دلم بذارم؟ یعنی دوتا علوی تو وضعیت کوفه که ما شهادت سید الشهدا رو پشت سر گذاشتیم، اون میره کنار شمر وای میزه علیه این اقدام میکنه. این دیگه تهمونده ظرفیت کوفی هم بر رفت دیگه. یعنی ما دیگه سال 67 موقعی که دولت مختار سقوط کرد، دیگه کلن دیگه شیعه در کوفه تمام شد، یعنی منقرض شدیم. یه بخش عمده ایمون فقط 7000 نفر رو در یک روز مصعب بن زبیر سر زد از علوی ها، 4000 تا در عین الورده، چه تعداد گسترده‌ای در کنار مختار، 13000 تا علوی هم که همراه ابراهیم ابن مالک اشتر پیوستن به مصعب بن زبیر. هیچ دیگه، منقرض شدیم. اینم ضربه بعدی. این وضعیت رکود محض اجتماعی، یعنی انگار که انتخابات به جای اینی که مثلا 49% بیان، یهو ما به خودمون ببینیم 9% اومدن. رکود اجتماعی یعنی این هیچی نیست دیگه. تو نمیدونی باید با چی کار بکنی ادامه بدی. همه اینها رو اضافه کنید به ناامیدی محض در جامعه. ببینید مردم رسما از همه الهامات غیبی و الهی خسته شده بودن، میگفتن دیگه آقا از پسر پیغمبر بالاتر. دعوا دعوا دعوا. نوه خلیفه اول ابن زبیر کشته شد به دست اونها، یزید کشته شد، سید الشهدا همش نگاه میکردن. 15 سال جهان اسلام شب تا صبح در حال جنگه. مستشرقین اروپایی ها به این 15 سال میگن که انگار یه دیگه بزرگ گذاشته بودن وسط جهان اسلام، روغن ریخته بودن، مسلمین رو ریخته بودن توش، زیرش آتیش روشن کرده بودن. 15 سال فقط مسلم داره مسلم میکشه. با قیام سید الشهدا آغاز میشه تا فتح مدینه توسط عبدالملک مروان سال 72 ادامه پیدا میکنه. پدر جهان اسلام در اومد. هر دفعه جنگ این حمله میکند به اون حمله میکند به این. سه شقه میشن خلیفه، دولت علوی ها توسط مختار، زبیری ها در حجاز، نمیدونم اینا، خود اموی ها میفتن. یعنی ببین مردم دیگه نا ندارن. فلزا میشود گستردگی فسق و فجور. این اتفاقاتی که امروز در جامعه امون میبینیم 1/10 اتفاقاتی است که گزارش های تاریخی ذکر میکنن در احوال سال 60 تا 70 هجری. والله مطالعه کرده خدمتون میگم 1/10. 1/10 خواننده رفته حج، زن رقاصه، نه مثلا خواننده مرد، زن رقاصه رفته حج، الحمدلله حجشونو ولی میرفتن خدا رو شکر، سال 70 و چند. بعد داره بر میگرده، ابوالفرج اصفهانی تو اغانی مینویسه میگه از مکه داشت میرفت مدینه 4 فرسخ، یعنی 12 کیلومتر. مردم اومدن دوبر جاده رو بیرون بستن، گل میریختن رو سر این. این وضع جامعه است. یه نمونشه. امام باقر به بعضی از اصحابش میگفت لااقل معصیت میدونم میکنید، مدینه نیایید این کارا رو بکنید، برید جای دیگه. یعنی به محض وقایع سال 60 و 70 مدینه تبدیل میشود به توریستی ترین شهر برای فسق و فجور و موضوعات انحرافی. گستردگی وحشتناک. در این حد که صحابه اهل بیت علیهم السلام وقتی نگاه میکنید یه بخش جدیشون اهلن، مشغولن. تا جایی که در دوره امام باقر یکی از صحابه معروف حضرت که من نامشو نمیبرم و در کتاب وسائل بیش از 200 روایت داره، در دهلیز خونه حضرت با خادمه حضرت آقای قرائتی برای شریعتی تعریف کرد. تو دهلیز خونه امام باقر دیگه، یعنی فسق همه جا رو گرفته. این برهه حیات امام سجاد. گفت من ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث او اربع او خمس. این جامعه شکست خورده پریشان احوال دگرگون افسرده ناامید تحویل امام سجاد داده شد با اختلافات چشمگیر داخلی. من از اختلافات گذر کردم، توهین‌های بنی هاشم به امام سجاد رو نگفتم. من نمیدونم علی ابن الحسین در این 34 سال چه کرد، ولی ابو زهره مفتی بزرگ ازهر مصر 20 سال پیش از دنیا رفت. 5 سال فقه گفت، فقه حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. سال 5 فقه جعفر ابن محمد گفته. یه شافعی مصریست بزرگ ازهر مصر. او میگه من با شگفتی هم میگه نمیدانم علی ابن الحسین چه کرد که بعد از 34 سال وقتی در سال 96 هجری قمری چشم از جهان فرو بست، مردم سرتاسر جهان قصد می کردن مدینه را نه برای زیارت قبر پیغمبر، برای این که ببینن محمد ابن علی جانشین او را، ببینن پسرش کیه. تکون داد دانشگاه جعفرین، دانشگاه باقرین مدیون تلاش های امام سجاد. کاملا فضا رو به نفع علوی ها برگردون. از همه این تنگناهای سخت روزه های سید الشهدا رو عبور داد، از تمام تنگناهای سخت امید علوی ها رو عبور داد. نمیرسم بگم این امام چه کرده، فوق‌العاده است، ولی احیاگر تشیع. یه بندش رو میگم بحثم رو تمام میکنم. خیلی مهربان بود، خیلی مهربانی مردم رو دور آدم جمع میکنه، شفقت، لطف، دلسوزی. خیلی مهربان بود. محمد ابن طلحه نقل میکنه، میگه افتاده بود به بستر بیماری، پسر طلحه فرمانده جنگ جمل، ناسبی بود بی انصاف. وقتی کاروان اسرا رو وارد کردن به مدینه، بی ادب آمد جلوی کاروان ایستاد. می نویسد ابن عصم، میگه زد به پای مطهر امام سجاد، گفت خوب شد نمردم، حقارت و ذلت شما رو دیدم. شنیدم قل و زنجیر جامعه بستن به دست و پای شما. ناسبیه. وضع رو ببین. محمد ابن طلحه میگه افتادم به بستر بیماری سنگین، مشرف به موت. یه وقت همسرش بهش خبر داد که دارن میان عیادتت. گفت کی میاد عیادت؟ گفت علی ابن الحسین زین العابدین. گفت سجاد؟ گاره. وقتی هیبت امام از در معلوم شد و وارد اتاق شد، این از اوج تعجب شروع کرد به گریه کردن. امام پرسید چرا گریه میکنی؟ روش نشد بگه چرا. گفت یاد بدهیام افتادم، خیلی به مردم بدهکارم. امام نشست کنار بسترش، گفت طاقت دیدن عشق احدی رو ندارم، همه بدهیات با من، فقط گریه نکن. خیلی مهربان شد این امام. علی ابن عیسی اربلی می نویسه در کشف القمه همچین شبی، میگه علی ابن الحسین از دنیا رفت، نه تو معزنه ها اعلام کردن، نه کسی، نه خطبه، نه نامه‌ای، ولی صبح شهادت امام مردم برای تشییع یه جوری آمدن بقی که اگر از پرنده یه پری رها میشد یا رو امامه یا رو دوش یه مرد عرب میشست. بعد خودش جواب میده، میگه میدونی از کجا فهمیدن امام از دنیا رفته؟ معزنه که نگفت. میگه چون مردم مدینه ده ها سال بود عادت کرده بودن، وقتی گره به زندگیشون میافتاد، شبها میومدن در به خانه میایستادن، میگفتن علی ابن الحسین فلان ساعت از کوچه ها عبور میکنه، اون شب مولای ما نیامد. گفتن یا علی بیمار شده یا سفر رفته. حالا منم عرض میکنم آقا جان، پناه عالم، ما امشب دست خالی آمدیم، به امید آمدیم، میدونیم بد وقت آمدیم، بستر نشینی، میدونیم بیماری سم اثر کرده، ولی دست حاجت ما آقا فقط پناه مردم مدینه نبود، پناه پدرش حسین ابن علی هم بود. دو تا صحنه من بگم، دو جا سید الشهدا، یکی شب عاشورا، یکی عصر عاشورا، آخرین وداع شب و عصرش با خیام خیمه علی ابن الحسین بود. اولیشو نقل بکنم، خود امام سجاد میگه، لحوف نقل میکنه، میگه آمد بعد از این که عبادت کرد، با صحابه صحبت کرد، پیش از این که آرام بگیره استراحت کنه، آمد خیمه من به من سر بزنه. میگه عمه تیمار میکرد من رو، کنار من نشست، به جون گفت شمشیرم رو بیار صیقل بدم. شروع کرد کنار من به صیقل شمشیر، اون بیت معروف رو قرائت کرد، یا دهر افل لک من خلیلی کم لک من اشراق و الاسیلی. میگه این جملات عمه من رو متوجه کرد، شروع کرد به گریه، یعنی خبر شهادت میدی. یه ودا، اما ودای آخر، همه ی خیام رو سر زد، وارد خیمه ی امام سجاد شد. بهار می نویسه مجلس جانم به فدای امام سجاد، میگه آقا رو آغوش گرفت سید الشهدا، آخرین خداحافظی بکند. زینب کبرا در به خیمه ایستاده، میگه شروع کرد به زمزمه بعضی از جملات با امام. یه جمله ای گفت، معلوم امام سجاد چنان بیمار بوده از صحنه جنگ مطلع نیست. میگه گفت پسرم، کار به جایی رسیده که این لحظه به غیر از من و تو مردی در خیام حسینی زنده نمانده. میگه اولین جمله امام سجاد این بود، گریش بلند شد، گفت حتی عمی العباس، یعنی دیگه عموی ما عباس هم نیست. میگه اشاره کرد زینب به سید الشهدا، خبر نداره علی، پیش از اینی که خبردار شه آخرین سوال، حتی اخی علی، حتی برادرم علی اکبر. یا حسین ابن علی، به لحظات اضطرارت ما رو امشب به حق امام سجاد ببخش و بیامرز.